ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. پدر شهریار براتی‌نیا بازداشت پسرش در مرز بازرگان و انتقال او به زندان اوین را تایید کرد. ایران و 5 کشور دیگر به عضویت کشورهای نوظهور اقتصادی معروف به بریکس پذیرفته شدند. و چند تن دیگر از اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات بازداشت شدند. سلام و وقت بخیر. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. احمد براتی‌نیا پدر شهریار براتی‌نیا فعال سیاسی در گفتگو با رادیو فردا بازداشت و انتقال پسرش از ترکیه به ایران را تایید کرد و گفت او هم اکنون در زندان اوین است. به گفته وکیل شهریار براتی‌نیا او در اوائل مرداد ماه و پس از پایان مهلت قانونی اقامتش در ترکیه از طرف پلیس استانبول دستگیر و به کمپ پناهجویان در نزدیکی مرز ایران منتقل شده بود. شهریار براتی‌نیا در اواسط مرداد ماه در یک مکالمه تلفنی کوتاه به پدرش گفته بود که در مرز بازرگان است و از طرف پلیس ترکیه به مقامات ایرانی تحویل داده خواهد شد. روز گذشته او در تماسی تلفنی به پدرش گفت که در زندان اوین است.
تمام جا اطلاعات سپاه شیراتان و پاس اصفهان تا رتم کردستان، رتم رومی غربی و ماکو بازرگان تهران، حالا من تهران هم آدی روز دیگه نهتن زده هستم در اطلاعات بکن باباشون خلاخل مرده شد زنده شد نشون ما بده این بگه زنگ بزنه دیروز نهتن زنگی زد نتونستم زیاد صحبت کنه فقط بابا من تو بازداشتگاه اوینم.
به گفته آقای براتی‌نیا شهریار در سال 1400 هنگامی که قصد ورود قانونی به ایران را داشت در فرودگاه دستگیر شده بود. به گفته پدرش فعالیت‌های سیاسی شهریار در محدوده شبکه‌های اجتماعی بود و از او از حقوق کارگران دفاع می‌کرد. خانواده آقای براتی‌نیا در یاسوج زندگی می‌کنند. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و ترکیه تاکنون دلایل دستگیری و استرداد شهریار براتی‌نیا به ایران را اعلام نکردند. روز پنجشنبه رئیس جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که ایران و 5 کشور دیگر به عضویت کشورهای نوظهور اقتصادی بریکس پذیرفته شدند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی عضویت رسمی ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آرژانتین، مصر و اتیوپی از اول ژانویه سال 2024 آغاز خواهد شد. در نشست سالانه رهبران بریکس در آفریقای جنوبی بیش از 30 کشور خواهان عضویت در بریکس بودند ولی تنها درخواست 6 کشور با موافقت 5 عضو اصلی این نهاد فرامنطقه‌ای پذیرفته شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در روز پایانی نشست سران بریکس در جوهانسبورگ با رهبران کشورهای عضو دیدار و گفتگو می‌کند. چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل اعضای اصلی گروه بریکس هستند. کشورهای عضو 40% جمعیت جهان و بیش از 30% از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دادند. در ادامه موج بازداشت‌ها در ایران روز چهارشنبه گزارش‌هایی درباره بازداشت دست کم 3 تن دیگر از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات منتشر شد. به گفته فعالان مدنی، تازه‌ترین بازداشت شدگان شامل مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی که در ساری کشته شد، نسرین علیزاده، خواهر شیرین علیزاده، معترضه کشته شده اصفهانی و فرامرز براهویی، برادر 15 ساله اسماعیل براهویی از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هستند. کوروش وزیری همسر شیرین علیزاده همچنان از هفته گذشته در بازداشت است و بنابر گزارش ها ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی هم به بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرج منتقل شده است. روز چهارشنبه تعدادی از اعضای خانواده های دادخواه با انتشار متن یکسانی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به موج بازداشت ها نوشتند ایستاده ایم تا پایان. اما با وجود اصلاح دفترچه راهنمای پذیرش و انتخاب رشته کنکور 1402 و بازگشت رشته سینما به آن، همچنان هیچ خبری از بازگشت رشته مجسمه‌سازی به دفترچه نیست. پیشتر و در پی انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که برای آزمون عملی رشته‌های هنر شرکت کرده بودند، با حذف دو رشته مجسمه‌سازی و سینما دانشگاه هنر در دفترچه مواجه شده بودند که رئیس دانشگاه هنر این مسئله را خطای سیستم عنوان کرده بود. در این رابطه برخی دانشجویان رشته مجسمه‌سازی دانشگاه هنر هم بیانیه انتقادی را منتشر کردند. اما حذف رشته مجسمه‌سازی از دانشگاه هنر چقدر به فعالیت‌های اعتراضی در جریان اعتراضات سال گذشته مرتبط است؟ باربد گلشیری هنرمند و گورنگار ساکن پاریس به این پرسش پاسخ می‌دهد.
من به نظرم استخوانی در گلوست مجسمه سازی دانشگاه هنر، به دلیل کارهای درخشانی که کردن و آبروی هنر معاصر ایران رو در جنبش مترقی زن زندگی آزادی خریدن، در کنار بچهای موسیقی، در کنار دیگر هنرمندان. خصوصا این رو خود دانشجویان هم گفتن که در ساختن اون گورستان در 25 مهر با استفاده از سنگ و خاک حیات دانشگاه و رنگ سرخی که برش ریختن، که بعد حراست مجبورشون میکنه که با دست جمع کنن و اتفاقا بیان که حراست خواسته باشه، احترام بیشتری و ارزش بیشتری به اون کار داده شده، دانشجویان چنین کردن. یکی از بیانیه‌هاشون مشخص کردن که میان ما و شما دریای خون فاصله است، که ارجاعی داره به نظر من به سال 76 و حرف درخشان داریوش فروهر که بین جمهوری اسلامی و مردم دریای خون فاصله است. تهدید به قتل شدند این دانشجویان. حمزه برزوی کوتنایی گفته با دوشکا میزنیم در یکی از اعتراضات این دانشجویان. رئیس دانشگاه حسنایی مشخصا گفته که زمانی که دانشجو بوده و رئیس بسیج بوده، تمام تلاش رو کرده که مقنعه رو اجباری کنه زمانی که اجباری نبود. اینها در واقع آدم هایی هستند که به قول خمینی متحدند و نه متخصص. کافیست مقالات حسنایی رو بخونید به حرف من پی میبرید. اون چه درباره حذف گفتند بهانه بیشتر نیست که ما در واقع اینقدر دانشجو مشروط، تعلیق، تهدید فلان اینها شدند که از اونور نمیتونیم ورودی بگیریم. اینها بهانه است، بودجه نداریم. ما اینا بودجه دارن، مقنعه مجانی پخش میکردن، هزار کار دیگر میتونن بکنن در زمانی که دانشگاه اصلا تهویه درست حسابی نداره و رنج میکشن دانشجویان. مسئله اساسی اینه که مشکل اینها به نظر من با مجسمه سازی هم دارن.
در همین زمینه جمهوری اسلامی در این 40 سال زاویه داشته با هنر مجسمه سازی. آیا الان یک به قول معروف بهانه دیگر هم پیدا کردن تا اون مشکل اساسی رو بار دیگه یه جوری مطرح بکنن و یک امکان رو بگیرن از علاقمندان هنر مجسمه سازی برای تحصیل در دانشگاه؟
ببینید، بسیار ممکنه. خیلی سال طول کشید تا مجسمه سازی دانشگاه هنر رو باز کنن. دانشگاه دیگر رو کار ندارم مشخصا، اگر اشتباه نکنم سال 78. به هر حال حتی متوجه نشده بودن که ایرج اسکندری که یکی از کسانی بود که نقش داشت در باز شدن دانشگاه، در ببخشید بخش مجسمه سازی، در یک جاهایی گفته بود که این حرام است. فکر کرده بودن که داریم تایید میکنه که حرام است. مقصودش این بود که در نظر آقایان حرام است، اما نیاز دارن به مجسمه سازی. اینو دقت کنین چقدر اینا تلاش کردن یکی دو تا مجسمه درست درمون از قاسم سلیمانی بسازن، یکی از یکی مضحک‌تر. نیاز دارن دیگه، بالاخره اینا رو هم باید بسازن. این همه مجسمه ساز داره مملکت، ببینید چقدر طول کشید. یکی دو تا تونستن بالاخره یه دو تا پورتری درست کلاسیک به شیوه وریستی غربی، که خب البته غرب زدگی و نفوذ و اینا هم حساب میاد، درست کنند. برای همین میگم استخوانی است در گلو، هم از به خاطر پروپاگانداشون نیاز دارن، هم از اون طرف اونقدر نیروی خدوم نداشتن، نتونستن تربیت کنن که کار درست درمونی بکنه. در نهایت اونقدر دانشجویان مجسمه جلوتر از جمهوری اسلامی، جلوتر از فرهنگ ارشاد پذیرن که اینها در ماندن چه بکنن و اینجوری دارن تنبیه میکنن، انتقام میگیرن و در واقع کاری میکنن که ورودی های جدید و کسانی که میخواستن مجسمه سازی تحصیل کنن گمان کنن که فعالیت های این دانشجویان مانع شده، در صورتی که به هیچ وجه چنین نیست. بخوان میتونن دانشجو بگیرن، بودجش رو معلومه که هر وقت بخوان میتونن تعیین کنن. اما اینا مشخصه، اینا کاملا بهانه است.
و چقدر دانشجویان رشته مجسمه سازی با محدودیت مواجه هستند، مواجه بودند در این سالها و همچنان هستند؟ آیا میشه مثالی ذکر کرد در این مورد؟
فقط این نیست که جمهوری اسلامی هنر متحد به حکومت اسلامی میخواد، هنر بیخاصیت هم میخواد. با اخراج استادان اینها کسانی رو آوردن، من نام نمیبرم چون چیز حقوقی داره، به هر حال استادی که پرونده تعرض جنسی داره از خراسان آوردن گذاشتن به این بچه ها درس بده. چیزی که از اینها خواسته اینه که راجع به اساطیر ایران کار کنید به جز ضحاک. این یک امر بسیار بسیار تاریخیه و به نظر من باید ثبت بشه که نشون بده دقیقاً ما با چی طرفیم. یعنی اساطیر رو هم کار میکنید بی خاصیت کار کنی، بی ربط به زمان خودتون، زمانی که دارن شعار میدن خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک. و این دانشجویان رو ارجاع دادن بخش سلامت روان که بیشتر وجود نداشت. یادآور شوروی است که اسکیزوفرنی رو گفته بودن توهمات اصلاحاتی، مبارزه برای حقیقت و استقامت. این ستا شده بود علائم اسکیزوفرنی تنبل توسط روانشناسی، روانپزشکی در دوران برژنف، که به نظر من اینها از روس‌ها یاد گرفتن، چون پیشتر نبود و دیدیم احکام اخیر هم که دادن رفت به سلامت روان داره. نه، این دوستان سلامت روانشون سر جاشه، به اون چه اطرافشون می‌بینند دارن واکنش نشون میدن و هنر همین کار رو میکنه، چه کار دیگری نمیتونه بکنه.
باربد گلشیری بود، هنرمند و گورنگار ساکن پاریس.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نخستین مناظره بین نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بدون حضور دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه اول شهریور ماه برگزار شد. 8 نامزد شرکت کننده در این مناظره با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ بر تغییر شرایط و رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، آموزش و تغییر سیاست خارجی آمریکا تاکید کردند. دونالد ترامپ به جای شرکت در مناظره گفتگویی با یکی از مجری‌های سابقه شبکه فاکس انجام داد که همزمان با پخش مناظره در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر شد. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر.
شامگاه چهارشنبه و در غیاب دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، که از حضور در اولین مناظره نامزدهای حزب جمهوری‌خواه سرباز زد، 8 نامزد جمهوری‌خواه در میلواکی ویسکانسین به مسافه هم رفتند تا درباره دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود سخن بگویند. آنها ویسکانسین را انتخاب کردند چون این ایالت یکی از رقابت برانگیزترین ایالت‌های آمریکا برای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است و این دو حزب برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 در این ایالت سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این مناظره در حالی برگزار شد که شبکه تلویزیونی فاکس نیوز برگزار کننده آن بود.
گورنر رون دی‌سانتیس.
در این مناظره 8 نامزد حزب جمهوری‌خواه، یعنی دوگ برگم فرماندار داکوتای شمالی، مایک پنس معاون پیشین ترامپ، ران دی‌سانتیس فرماندار فلوریدا، ویوک راماسوامی سرمایه گذار، نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، تیم اسکات سناتور جمهوری‌خواه، آسا هاتیچسون فرماندار آرکانزاس و کریس کریستی فرماندار پیشین نیوجرسی حضور داشتند. مناظره 8 نامزد جمهوری‌خواه با حمله به سیاست‌های اقتصادی جو بایدن شروع شد. ران دی‌سانتیس فرماندار فلوریدا با خطرناک توصیف کردن شرایط آمریکا گفت: جو بایدن را به زیرزمینش می‌فرستیم.
We need to send Joe Biden back to his basement and reverse American decline.
اما جنجالی‌ترین نامزد اولین مناظره جمهوری‌خواهان، ویوک راماسوامی، 37 ساله بود که چندین بار در طول این مناظره با نظرات تند خود با مایک پنس و نیکی هیلی درگیری لفظی پیدا کرد.
The US Constitution, it is the strongest guarantor of freedom in human history.
مایک پنس معاون پیشین دونالد ترامپ که خود را بهترین گزینه برای ریاست جمهوری پیشرو می‌داند، در پاسخ به سوالی درباره کهولت سنی جو بایدن و لزوم انجام آزمایش‌های روانی و فیزیکی از نامزدهای مسن گفت: نامزدها نباید بسیار پیر و نه بسیار جوان باشند که واکنش ویوک راماسوامی را به همراه داشت. نیکی هیلی نیز در بخشی از سخنانش با انتقاد از سیاست خارجی دولت جو بایدن از قدرت گرفتن روسیه و چین به دلیل سیاست‌های اشتباه آمریکا به شدت انتقاد کرد.
When you look at the situation with Russia and Ukraine, here you have a pro-American country that was invaded.
8 نامزد جمهوری‌خواه به مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، وضعیت آب و هوا، وضعیت آموزش در ایالات متحده و همچنین موضوع جنگ اوکراین و کمک‌های ایالات متحده به این کشور با یکدیگر مناظره کردند.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طه‌باز ازتون خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر.